وبگاه تنین وحی نقطه آی آر دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت، یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. از برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم و خیلی خوشحالیم از همراهی شما. بزرگواران، اعیاد قربان و قدیر رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه و سلامت باشید و ملت ایران همیشه در همه صحنه ها پیروز باشن. با افتخار در خدمت استاد بزرگوارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی هستیم و امروز هم از علم و دانش و استاد همه ما بهره خواهیم برد. استاد سلام، خیر مقدم عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و درود میفرستیم بر روح قائد شهید امت و همه شهدا و برای پیروزی نهایی ملت ایران دعا میکنیم.
استاد صادقی، برای شنوندگان عزیز برنامه ما محبت بفرمایید در مورد سیره نظامی امیرالمؤمنین علی علیه السلام مقداری توضیح بفرمایید تا ادامه سوالا رو خدمتتون باشیم.
ما موارد زیادی داریم درباره رفتارهای امیرالمؤمنین و کلا اهل بیت. البته وقتی گفته میشه اهل بیت، رسول خدا، امیرالمؤمنین و مقداری که امام حسن علیه السلام در جنگ و گریز بودند و همینطور امام حسین علیه السلام که حادثه کربلا رو داشتن. خب بیشتر ائمه دیگه در این حادثه، یعنی اتفاقات نظامی خاصی نداشتن، عمدتا مربوط به پیامبر، امیرالمؤمنین و حسنین، امام حسن و امام حسین میشه. در اینجا حالا بنده مواردی رو درباره سیره نظامی از امیرالمؤمنین عرض میکنم، ولی مشترک هست خیلی هاش. وقتی که در مورد امیرالمؤمنین میگیم، اینطور نیست که پیامبر این سیره رو نداشته باشد. همین اولی که عرض میکنم، عدم شروع جنگ هست. خب این چیزیه که پیامبر هم روشش همین بوده و در مورد امام حسین هم داریم که دوبار حتی تصریح کردند. امیرالمؤمنین هم همین شیوه رو به کار می‌بستند و در کافی، در کتاب شریف کافی، دستور کلی فرمودند که در تاریخ طبری این مربوط به صفین اومده، فرقی نمی‌کنه. حالا در روایتی یک دستور کلیه، در گزارشی مربوط به جنگ صفین که من عربیشو می‌خونم، لا تقاتل القوم حتی یبدؤوکم. امیرالمؤمنین می‌فرماید که با اینها، با گروه مقابل شروع به جنگ نکنید تا اونها شروع بکنن. یعنی حتی حضرت میفرماید که اونها شروع بکنن بعد شما. فانتم بحمد الله عز و جل علی حجتن، شما حجت دارید. و ترککم ایاهم حتی یبدؤکم حجتون اخرى لکم. وقتی که جنگ رو شروع نکنید، خودش یک حجت دیگری میشه، برای شما یک دلیل دیگری بر حقانیت شما میشه که جنگ رو شما شروع نکردید. این چیزی که ما در روش اهل بیت و در روایاتشون داریم. عرض کردم سید الشهدا هم دو بار این جمله رو داره. یه بار که با هور برخورد کردن، برخی از یارانش گفتن همینجا ما مقابله کنیم، حضرت فرمود که لا ابدأهم بالقتال، این جمله رو فرمود. و یک بار هم صبح عاشورا وقتی که اهانت کردن به سید الشهدا، یکی از یارانشون فرمودن که من جوابشو بدم، مثلا تیر بزنم. امام فرمود که نمیخوام من آغازگر جنگ باشم. رسول خدا، امیرالمومنین امام حسن و اهل بیت، این شیوهشون بوده. مورد دوم که خیلی هم جالب هست، مقدم کردن خانواده است. یعنی همیشه از خانواده خودشون، از بستگان خودشون مایه میگذاشتن. خب این در جریان رسول خدا که معلومه، امیرالمومنین پیشتاز بود، معمولا در جنگ بدر ایشون بود، حضرت حمزه بود و عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب، اون سه نفری که ابتدا جنگ تن به تن شروع کردند. عبیده پسرعموی پیامبر و امیرالمومنین هست. خب پیامبر اینها رو پیش فرستاد. در جنگ احد باز حضرت حمزه به شهادت رسید، خب در صحنه اصلی کارزار بود امیرالمومنین که در همه صحنه های جنگ ها به هر حال از بستگان خودشون شروع میکردن. در سیره امیرالمومنین هم این دقیقا هست. مروج الذهب مسعودی یک گزارشی از یه شخصی نقل میکنه در جنگ جمل که نیروهای حضرت رو داره گزارش میکنه چه شکلی بودن. باز من حالا عربی اون گزارش رو میخونم، جالبه. ان یمینه شاب حسن الوجه و ان یساره شاب حسن الوجه و بین یدیه شاب مثلهما. میگه که در طرف راست حضرت علی علیه السلام یک جوان خوش‌سیمای بود، در طرف چپش همینطور، در مقابلش همینجور. میگه پرسیدم کیان اینها؟ به من گفتن که هاذا علی ابن ابی طالب، یکیشون که خود حضرت هست، و هاذانه الحسن و الحسین در طرف راست و چپ، و اون روبرویی هم محمد ابن حنفیه. خب ببینید امیرالمومنین از فرزندان خودش، از بستگان خودش، و بعد دوباره ادامه میده و هاذا الذی خلفه عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب. خب عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب داماد امیرالمومنینه.
بله
فرزند جعفر هست، پسر برادرش هست، ولی داماد حضرت هم هست. اینها رو حضرت پیشگام میفرسته و پیش قراول. و خب شنیدیم که امام حسن و امام حسین در جنگ های جمل و صفین و نهروان اینها به عنوان فرمانده هم بودن. البته امیرالمومنین سعی میکرد که اینها محفوظ بمانند، میفرمود که اینها یادگار پیامبرن و برای امامت مثلا نسلشون باید بمونه، این مطالبو داشتن. در این حال حضرت اینها رو می آوردن به صحنه. و همچنین در همون گزارشی که عرض کردم و ها اولای ولد و عقیل، گزارشگر میگه که یه دم هستن که فرزندان عقیلن. خب اینها هم بستگان امیرالمومنینن.
بله.
فرزندان اون یکی برادرشن. و غیرهم من فتیان بنی هاشم، همه اینا هاشمیان، اینایی که جلو هستن. و بعد هم دیگه میگه مشایخ از بدر و مهاجرین و انصار. یعنی مرحله اول، دسته اول از جنگجویان از بستگان امیرالمومنینن. چیزی که در مورد پیامبر هم بود و در مورد عاشورا هم بود. حالا سوال گاهی میشه همینجا عرض بکنم که چطور اول اصحاب رفتن در روز عاشورا، اونجا هم امام حسین اگر خودش میبود اول فرزندانش رو میفرستاد. این که ما میگیم علی اکبر اولین کسی است که از بنی هاشم بعد از یاران امام و بعد از شهادت اصحاب و یاران رفت و شهید شد، به خاطر اینه که یاران امام نمیگذاشتن، اجازه نمیدادن. سیره امام حسین هم فرقی نمیکنه در این جهت، در اینکه فرزندانش، بستگانش، برادرانش از ابوالفضل رو، دیگران رو. خب ما حدود 18 تا 20 نفر از بستگان سید الشهدا در کربلا به شهادت رسیدن، یعنی از حدود 72 نفر نزدیک 20 نفرشون همین بستگان امام هستند. اما یاران امام اینقدر وفاداری داشتند که اجازه ندادند و این شد که بعد از شهادت اونها اولین شخص علی اکبر علیه السلام هست و رفت و به شهادت رسید. این هم یکی از روش های اهل بیت در جنگ هاشون.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
مورد سوم که عرض میکنم اهمیت امیرالمومنین هست نسبت به جان مسلمان ها. برخلاف آماری که ما از جنگ های سگانه جمل و صفین و نهروان داریم که حالا خیلی گفته میشه و مشهور هست که اعداد و ارقام خیلی بالایی گفته میشه، خب در منابع هم بعضیاش هست، ولی واقعش اینه که این آمارها خیلی دقیق نیست و امیرالمومنین خیلی سعی میکرد که آمار تلفات چه در طرف خودش و چه در طرف دشمن حتی پایین بیاد. قبل از جنگ دعا میکنه امیرالمومنین: اللهم رب السماوات و ما اضلت و الارضین و ما اقلت و رب العرش العظیم. بعد میفرماید که هذه البصره اسالک من خیرها. در جریان جنگ جمل حضرت خیر مردم بصره رو میخواد که دشمنش هستن و داره به جنگ اونها میره. و اعوذ بک من شرها. اللهم همینجور دعا ادامه داره: انت خیر المنزلین. بعد دعا میکنه حضرت که اینها قد خلعوا طاعتی و بغوا علی، اینها با من دشمنی کردن و نکفوا بیعتی، بیعت منو شکستن، اما باز هم اللهم احقن دماء المسلمین، خدایا خون همه رو حفظ کن. این یه روشی بوده که باز پیامبرم داره، امام حسین علیه السلام، همه اهل بیت این روش مشترکشونه. این موردی که عرض کردم در خصوص جنگ جمل از مروج الذهب باز از منابع معتبر نقل میکنم و حضرت حتی بعد میگه و بعث الیهم من یناشدهم الله فی الدماء. بعدن هم حضرت کسی رو فرستاد که اونها رو قسم بده، مناشده یعنی قسمشون بده و اونها رو برحذر بداره که جنگ پا نگیره و خونها حفظ بشه. این در مورد این که حضرت سعی و تلاشش، یعنی یه وقتی گاهی ما مبالغه میکنیم در آمارها، در این که حضرت کشت چجوری عمل کرد، تصور اون بر اینه که مثلا امیرالمومنین افراد زیاد یا یارانش افراد زیادی از دشمن رو کشتن، در این آمارها باید دقت کرد. من از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که در مورد این آمارها کلن در آمارهای تاریخ اسلام، حال مثلا نمونه شون بنی قریظه است که قبلا عرض کردیم در زمان پیامبر یه آمار بالایی داده میشه، اینها نقد و بررسی شده، خیلی مقاله و تحقیقاتی انجام شده. در مورد آمار جنگ امیرالمومنین هم همینجور، اینها رو به راحتی نمیشه صحه روش گذاشت. به هر حال حضرت تلاشش بر این بوده که هرچی ممکنه تلفات کمتر بشه.
خب خیلی ممنونم از استاد صادقی بزرگوار، مطالب خیلی ارزشمندی رو در مورد سیره نظامی امیرالمومنین مطرح فرمودن که بخوایم در چند جمله کوتاه اونها رو یک جمع‌بندی بکنیم. این که در سیره نظامی امیرالمومنین عدم آغازگری به جنگ یک نکته بسیار مهمی بود، ایشون سعی میکردن در حد امکان آغازگر جنگ نباشن. دوم این که در جنگ ها حتما از فرزندانشون، بستگان نزدیکشون استفاده میکردن، پیشاپیش مسلمان ها بودن. و سوم این که در حد امکان ایشون سعی میکردن که تلفات جنگ ها، کشته های جنگ ها به حداقل ممکن برسه و بعضی آمارهایی که در مورد تلفات بالای کسانی که در مقابل امیرالمومنین بودند در منابع اشاره میشه جا برای نقد و بررسی داره. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
در بحث سیره نظامی امیرالمومنین استاد صادقی بزرگوار مطالبی مطرح کردند که سوال یکی از شنوندگان عزیزمون به نوعی مربوط میشه به اون مباحث. من این مطلب رو میپرسم و استاد صادقی بزرگوار جوابش رو خدمت شما خواهند داشت. استاد، شنیدم که در جنگ احد اعضای بدن مسلمانان را مصلح کردند، آیا چنین چیزی درست است و علتش را هم بفرمایید؟ آیا صرفاً قساوت قلب بوده یا نه؟ این گونه موارد مرسوم بوده. خانم مروتی از سبزوار.
بله درسته، مطلب مسله کردن در جنگ ها اتفاق می افتاده. مسله یعنی شکنجه، در لغت به معنی شکنجه، آسیب زدن، کیفر دادن. در قرآن هم به همین معنا اومده، وقت خلط من قبله مل مثلات، در آیه ششم سوره رعد. اینجا مثلات به معنی کیفر هست، به معنی قطع قطع کردن هست، به معنی آتش زدن هست. یعنی مسله اصلش حتی پرتاب کردن از بلندی، مثلا پیک امام حسین رو، مسلم ابن عقیل رو و حتی پیک دومش رو گفتن که از بالای دارالاماره پرتاب کردن، اینها رو هم یه جوری مسله کردن میگن.
پس فراتر از
قطع کردنه. البته این بیشتر شاید در لغت باشه که حتی زنده و مردم نداره، حتی برای انسان زنده هم شاید شامل بشه، اما اصطلاحش بیشتر به هر به کار میره که شخصی که کشته شده اون رو، اعضاش رو، اعضای بدنش رو میبرن، بینی رو، حتی دهان رو، مثلا گوش ها رو. این برای بسیاری از شهدای مسلمان در جنگ احد اتفاق افتاده. حالا در مورد حضرت حمزه مشهورتر هست، برای اینکه خب هم شخصیت حضرت حمزه و هم ناراحتی که پیامبر از این مسئله براشون ایجاد شد. خب علتش اینه که در جنگ احد یه شکست ظاهری برای مسلمان‌ها اتفاق افتاد دیگه، گوش به حرف پیامبر نکردن، اون تنگه رو، اون تپه رو رها کردن، رفتن سراغ غنائم و یه فرصتی برای مشرکان پیش اومد که خب پیامبر هم در اون دره محفوظ بودن، یارانش هم پناه آورده بودن، بعضی هم حالا فرار کردن. به هر حال فرصتی برای جولان مشرکان پیش اومد که اومدن این کار رو کردن. بسیاری از شهدای مسلمان رو مسله کردن، اعضاشون رو قطع قطع کردن و مصداق بارزش حضرت حمزه است که هند همسر ابو سفیان گوش و بینی حضرت رو برید و مهمترش این که بدنش رو درید و جگرش رو بیرون آورد، طبق وعده‌ای که داده بود از روی عصبانیت و قساوت خودش، که حتی جگر رو گفتن گرفت و به دندان گرفت اما نتونست بزود و انداخت. گفتن ابو سفیان هم حتی از این کار زشت براعت جست، اینقدر کار زشت بود که حتی همسرش هم تایید نکرد. خب به خاطر این مسئله مسلمان‌ها تصمیم گرفتن که مقابل المس کنن و گفتن که ما در جنگ‌های بعدی، در فرصت‌های بعدی مشرکین رو مسله خواهیم کرد. آیه نازل شد و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، آیه 126 سوره نحل. حالا بنابر اقوالی که میگن شأن نزولش این جریان بوده که قرآن میفرماید اگر عقاب کنید و مقابل المس کنید خب این یک کاره، ولی لئن صبرتم لهو خیر للصابرین، بهتره که صبر کنید. و دیگه حالا پیامبرم فرمودن که صبر میکنیم و نه فرمودن پیامبر کلن از مسله کردن و حتی فرمودن حیوان رو مسله نکنید. امیرالمومنین هم همینجور بوده و از در مورد قاتلش زیاد شنیدیم، مخصوصا تاکید کردن که مبادا بعد از من او رو مسله بکنید و امام حسن با یک ضربت اون رو کشت. یه گزارش های مطالبی هم هست، گاهی میپرسن که مثلا قاتل امیرالمومنین ابن ملجم رو مثلا گفته میشه که جور دیگه کشتن، نه درست نیست، امام حسن علیه السلام با یک ضربت، چون توصیه امیرالمومنین بود و سیره امام حسن همینه که کسی رو مسله نکنن. بعدها هم متاسفانه اتفاقات در بین مسلمان ها افتاده، از جمله ابن زیاد این کار رو می کرده ظاهرن که مسلم ابن عقیل وصیت میکنه به شخصی که جنازه من رو تحویل بگیر و دفن کن، مبادا ابن زیاد یا اطرافیان من رو مسله کنن. این معلومه که اتفاقات متاسفانه در بین مسلمانان بدرفتار هم اتفاق می افتد. اما سوال کردن شنونده عزیز از علت این کار، یه جور انتقام و دلخنک شدنه، البته قساوت هم هست، ناشی از قساوته و تحقیر، که بخوان طرف مقابل رو با این کار تحقیر بکنن. در رسوم جاهلی هم بوده، یعنی اینها مانده های آداب و رسوم جاهلیه که خب حالا سال جنگ های پیامبر همون سال های دهه اول بعد از مثلا مکه که میگذره، 13 سال مکه، جنگ بدر سال مثلا 14-15 بعد از جاهلیت، اینا خیلی فاصله ای نداره. به خاطر همینه که هنوز این مسائل آثارش هست. بله بله.
خیلی ممنونم استاد. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود و از فرمایشات شما استفاده خواهیم کرد.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره 0912 چهار شماره آخر 2861 سوال کردن. استاد صادقی، میخواستم بدانم که کتاب شریف نهج البلاغه چند سال بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام گردآوری شده و منابع آن از کجا بوده؟
بله، کتاب شریف نهج البلاغه نوشته و اثر خود امیرالمومنین نیست، همه سخنان حضرت هم نیست. ما در منابع حدیثی کلمات و سخنان دیگری از امیرالمومنین داریم که توی نهج البلاغه نیومده. علتش این هست که سید رضی خطبه ها، کلمات یا سخنان و نامه ها و حکمت هایی رو که بیشتر حالت فصاحت و بلاغت بالایی داشته اینجا آورده،
اهمیت ادبی داشتن.
بله،
رو
چون خود سید رضی ادیب بوده.
بله،
داستانش این هست که اولا عرض بکنم سید رضی گفتن 359 حدوداً به دنیا اومده تا 406، عمر زیادی هم نداشته، حدود 47 سال. ایشون یک کتاب خصائص الائمه شروع میکنه و اونجا از ویژگی های اهل بیت شروع میکنه بگه. خب امیرالمومنین رو که میگه، میره سراغ گفته ها و سخنان حضرت. اونجا میره سراغ، با توجه به اینکه خودش هم ادیب بوده، میره سراغ سخنان فصیح و بلیغ امیرالمومنین و اونها رو در این کتاب خصائص الائمه میاره. بعد دیگه کم کم ازش میخوان و منتقل میشه به این که اصلا یه کار کلی در این باره انجام بدیم. از اون کتاب اصلا منصرف میشه، رها میکنه. الان خصائص الائمه کتاب سید رضی در همین جا تموم شده، به بقیه ائمه هم نرسیده. جالبه. و شروع میکنه به این که نهج البلاغه رو بنویسه. تألیفش رو سال 400 نوشتن، یعنی حدود 360 سال بعد از شهادت امیرالمومنین که سال 40 بوده. اما از منابعش پرسیدن، خب منابع و مصادر نهج البلاغه کتبیه که قبل از سید رضی موجود بوده، بعضیاش ممکنه الان دست ما نباشه، ولی به طور کلی ایشون منابع رو همه رو دیده، اما آدرس نمیده دیگه، بناش نبوده. خیلی کم اونجا نام میبره. منابع ایشون حدیثی هست، تاریخی هست، ادبی هست، مخصوصا که سخنان فصیح و بلیغ افراد رو جمع میکردن، از جمله امیرالمومنین، از شیعه و اهل سنت، از کتابهای موجود و اون که الان برای ما موجود نیست. کتبی که خودش نام برده، مرحوم سید رضی، مصادری که نام برده که البته به ندرت هست، چند تا رو نام برده، مثلا الجمل واقدی، الان دست ما نیست، کتاب الجمل واقدی رو ما نداریم. البیان و تبیین جاهز، خب این کتاب هست. تاریخ طبری، المقتضب مبرد، اینها کتابایی که نام برده. اما کتابایی که نام نبرده و ازش استفاده کرده، مثلا کتاب صفین نصر بن مزاحم هست. خب ایشون متوفای 212، از منابع مهم دوران امیرالمومنین و به خصوص جنگ صفینه. حالا اسمش فقط و صفینه، اما حوادث دیگر و سخنان امیرالمومنین و یارانش رو به خوبی در اینجا جمع کرده. منبع دیگرش العقد الفرید هست که کتاب ادبیه، مال ابن عبدالبر که در گذشته 328. خب اینا هم قبل از سید رضی بودن. کتاب شریف کافیه مرحوم کلینی، روایاتی که نقل میکنه سید رضی، بعضیاش در این کتابه. کتب شیخ صدوق، دو تا کتاب ابوالفرج اصفهانی، الاغانی و مقاتل الطالبیین، که ایشون هم قبل از سید رضی در گذشته 356 هست. کتاب الغارات ثقفی که خب خیلی اسمش اخیراً تو این سالها معروف شده، ثقفی در گذشته 283. بعضی مطالب نهج البلاغه در کتاب تحف العقول هست که البته ممکنه تغییرات و تفاوت‌های اجمالی هم روایات داشته باشه، ولی به هر حال اینها منابع سید هست و خیلی هم کار شده. تا کنون کتب بسیاری درباره منابع و مصادر و مدارک نهج البلاغه نوشته شده، متعدد، از جمله کتاب مصادر نهج البلاغه عبدالزهرا خطیب مشهورتره و مرحوم دشتی، دیگران اینها رو کار کردن و مصادر رو استخراج کردن. حتی بعضی نهج البلاغه ها پاورقیش اون مصادر رو ذکر میکنه.
خیلی ممنونم استاد. و همینطور بزرگان دیگه مثل مرحوم آیت‌الله محمودی اضافه کردن به نوعی،
یعنی
بر همین روش سید رضی مطالب دیگه‌ای که بوده رو جمع‌آوری کردن، اگر اشتباه نکنم نهج السعاده بود.
بله.
این رو هم شنوندگان عزیز میتونن ببینن. خیلی ممنونم از همراهی شما. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و همچنان در خدمت شما با افتخار هستیم.
تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
همچنان با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شنوندگان فهیممون هستیم و از محضر استاد بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مصطفی صادقی کاشانی بهره میبریم. استاد سوال کردن در مورد بحث قربانی و بحث حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیه السلام، چطور خدا دلش میاد که به پدری بگه فرزندش رو قربانی کنه؟ اصلا فلسفه این کار چیه و چطور این اتفاق افتاده؟ شنونده عزیزمون با شماره 0911 4 شماره آخر 5496 این سوال رو مطرح کردن.
خب البته بخشی از سوال کلامی و عرفانی در واقع باید پاسخ داده بشه. اینکه خدا چطور دلش میاد این کارو بکنه، خب خالق انسانه، مرگ و حیات به دست اوست، امتحانی هم که میکنه برای رشد انسانه. این مسئله‌ای که برای حضرت ابراهیم پیش اومد به خاطر همینها بود که حضرت ابراهیم به اون مقامات و خلیل اللهی رسید. خب خداوند میخواد پدر و پسر از همدیگه دل بکنن تا به او برسن. اینا مطالبی که در مورد اینکه خدا چطور دلش میاد، خدا حتما به بندهش رحیم تره. یه بحثی هم در مورد قربانی در آیین‌ها و قبل از اسلام بوده و چه بسا که خداوند میخواد که به این وسیله اون آداب و رسوم رو برداره، یه احتمالم ممکنه این باشه. ولی به هر حال مسئله اصلی امتحان هم حضرت ابراهیم و هم فرزندشون. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. اون موقع به این مقام و جایگاه میرسه. این آیه 124 سوره بقره است. فلسفش هم اطاعت امر خداست. شاید همین که عرض کردم یه فلسفش این باشه که خدایانی که براشون قربانی میشد، فرزندانشون رو قربانی میکردن، به واسطه این کار من بشه و از رسمیت انداخته بشه و با فرستادن گوسفند خداوند اول این کار بکنه. بعد در روایت امام صادق علیه السلام هم هست که وقتی به همسر حضرت ابراهیم خبر دادن که چنین اتفاقی افتاده، گفت که ابراهیم رحیمتر و مهربانتر از اینه که بخواد فرزندشو ذبح بکنه. گفتن گفته که به دستور خداست. بعد دیگه همسر حضرت ابراهیم و مادر اسماعیل دیگه سکوت کرد، گفت خب اطاعت امر کرده. حالا اینکه چطور اتفاق افتاده بحث تاریخی میتونه باشه که در کجا و به چه شکل. خب بعد از اینکه حضرت ابراهیم اومد به این وادی غیر ذی زرع که در قرآن هم هست و بچه ها رو خانوادش اینجا گذاشت و برگشت و بعد که اومد خب اسماعیل بزرگ شده بود و گفتن در جمره وسطا در